أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نقطه ثانیه از مطلب سوم این بود که وجه جواز اکتفای به مره در امتثال اوامر چه چیزی هست. مرحوم آخوند با توجه به مجموع کلماتشون هم در محل بحث مبحث سامن و هم در نواهی، مرحوم آخوند فرموده بودند که اختلاف امر و نهی در کیفیت امتثال که در امر مره واحد کافی هست، ولی در نهی باید تمام افراد ترک بشه. این اختلاف به خاطر وضعیت الامر و نهی عقلن هست، به خاطر اینکه مقتضای امر و نهی عقلن ولو ما وحدت متعلق، مقتضای عقلی اینها مختلف هست. مختلف بودن مقتضای عقلی امر و نهی هم در کلام مرحوم آخوند اینطور توضیح داده شد که در ناحیه امر چون مطلوب وجود طبیعت هست و در ناحیه نهی مطلوب ترک طبیعت، عدم طبیعت، معدوم بودن طبیعت هست و طبیعت در ناحیه وجود توجد به وجود فرد ما در ناحیه عدم لا تنعدم الا به انعدام جمیع افراد، روی این حساب مقتضای عقلی امر و نهی در کیفیت امتثال مختلف میشه. مختار مرحوم آخوند که دیروزم عرض کردیم که نظر مشهور در فرق بین این دو در کیفیت امتثال، مختار مرحوم آخوند این بود: اشکال اعلام مثل مرحوم اصفهانی، مرحوم آلخویی و همونطور در کلام مرحوم های تبریزی اومده، اشکال اعلام به مرحوم آخوند و این نظر مشهور این بود که اگر متعلق امر و نهی شیء واحدی در نظر گرفته بشه، اقتضای عقلی تعلق امر و نهی مختلف نمیشه. اگر ما میبینیم در کیفیت امتثال امر و نهی اختلاف هست، این ناشی از این هست که متعلقها مختلف شده. اختلاف متعلق هم به این هست که در ناحیه امر متعلق حکم طبیعت به نحو صرف الوجود هست، اطلاق بدلی هست، یا به تعبیر مرحوم اصفهانی ماهیت مهمله هست. در نهی متعلق حکم طبیعت به نحو مطلق الوجود هست، طبیعت ساریه هست، به وجود استقراری و انحلالی متعلق حکم شده. روی این حساب در کیفیت امتثال بین اینها مختلفه. ریشه فرق اینجا هست که متعلق ها مختلف شدن، ولی متعلق طبیعته، ولی طبیعت به انهایی قابل لحاظه که در متعلق ام یک نحوه لحاظ شده، در متعلق نهی نحوه دیگه لحاظ شده. اما اینکه به چه دلیل در ناحیه امر متعلق امر طبیعت به نحو صرف الوجود هست، به نحو اطلاق بدلی هست، در متعلق نهی طبیعت به نحو مطلق الوجود و اطلاق شمولی هست و به نحو استقراق هست، به چه دلیل؟ دلیلی که به او استدلال بشه برای این مدعا این بود که مقتضای ظهور خطاب امر اینه، مقتضای ظهور خطاب نهی اینه. مرحوم اصفهانی فرمود که این اختلاف و این یعنی معین و مثبت متعل سیف الوجود بودن در امر و مطلق الوجود بودن در نهی، مثبت او مقدمات حکمت هست. اطلاق و مقدمات حکمت اقتضا میکنه که در ناحیه امر متعلق صرف الوجود باشه، اطلاق بدلی باشه، در ناحیه نهی متعلق مطلق الوجود باشه. عنوانی که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده اینه که مقدمات حکمت و اطلاق اقتضای این مطلب را داره. اما توضیح این که چطور مقدمات حکمت اقتضای مطلب را داره در عبارت مرحوم اصفهانی در محل بحث نسبت به متعلق الامر توضیح داده شد، در مبحث نواهی برای هر دو قسمت توضیح ذکر شده. ولی همونطور که در جلسه قبل اشاره شد، بیانی که مرحوم اصفهانی در اون بحث نواهی برای تقریب اطلاق و مقدمات حکمت ذکر فرموده، بیان اونی که عباراتی که موجود هست بیان ناقص هست و وافی نیست. ولی در این حال می توانیم از این بله مفرداتی که در بیان ایشون ذکر شده، از این عبارت دو تا وجه و دو تا تقریب برای دلالت خطاب بر مراد بودن صرف الوجود در امر و مطلق الوجود بودن در نهی به دلالت اطلاقی به اقتضای مقدمات حکمت، میشه دو تا تقریب ذکر کرد، دو تا وجه و دو تا تقریب میشه ذکر کرد. تقریب اول و وجه اول اینه که در موارد تعلق امر، هرچند میدانیم که طبیعت به نحو جامع یعنی اعم از صرف الوجود و مطلق الوجود اراده نشده، بلکه یکی از این دو قسم اراده شده، یکی از این دو قسم اراده شده، به نحو اعم اراده نشده، یکی از این دو قسم اراده شده، ولی از اونجایی که در خود این دو قسم یکی از این دو قسم که طبیعت به نحو صرف الوجود باشه، مره باشه، فرد باشه، فرد یک فرد از طبیعت باشه، از اونجایی که این قسم از اون دو قسم لا یزید و علا وجود طبیعه به شیء عرفان، عرفان این قسم همون طبیعته، چیز زیادی ندارد، زیادتری ندارد، ولی قسم دوم که اراده مطلق الوجود و تکرار باشه، اون قسم دوم در نظر عرف طبیعت مقید حساب میشه، فقط طبیعت نیست، یزید و علا طبیعه. خب وقتی دو قسمی که ما نگاه بکنیم، یکی از اینها به حسب نظر عرف لا یزید و علا طبیعت به شیئن عرفن، والقسم الاخر یزید و علا طبیعه به شیئن، یعنی در نظر عرف هم طبیعت مقید حساب میشود، نه نفس و طبیعه. وقتی مولا در مقام بیان بود و فقط لفظ دال بر طبیعت را ذکر کرد، قیدی برای اون نیاورد، مقدمات حکمت اقتضا میکنه که مراد مولا در این لفظ، در این لفظی که به کار برده، همون قسمی باشد که لا یزید و علا وجود طبیعه به شیء عرفان، مقدمات حکمت اقتضا این معنا میکنه، چون اون قسم صرف الوجود، اون قسم فرد ما اطلاق بدلی، این لا یزید و علا وجود طبیعه در لا یزید و علا وجود طبیعه عرفان به شیء. خب این تقریب برای استفاده صرف المراد بودن صرف الوجود در متعلق امر، این تقریب در اینجا جاری میشه. ولی برای کشف اینکه در نهی هم متعلق نهی طبیعت به نحو مطلق الوجود هست، این تقریب دیگه اونجا جاری نمیشه. مطلق الوجود رو کسی بخواد حساب بکنیم اینطور نیست که لا یزید و علی طبیعت شیئن عرفا. رو این حساب مرحوم اصفهانی هم این تقریب را در محل بحث بله هم در محل بحث که مبحث سامن باشه، هم در بحث نواهی این تقریب را که ذکر کرده، این را فقط به لحاظ متعلق الامر ذکر کرده، نسبت به متعلق نهی از این تقریب استفاده نکرده. پس این تقریب که احد القسمین لا یزید و عرفان علی وجود طبیعه، این تقریب فقط ما اثبات این جهت رو میکنه که در ناحیه امر متعلق امر صرف الوجوده، ولی این به درد اثبات مطلق الوجود بودن در نه این تقریب با این خصوصیات اونجا پیاده نمیشه. این تقریب اولی که از کلام مرحوم اصفهانی استفاده میشه
پیاده نمیشه
دیگه مطلق الوجود نه در نهش نه دیگه نه مخفی دیگه، یعنی اون برای مدعا مرحوم اصفهانی میخواست بفرماید که مقدمات حکمت اقتضا میکند که در ناحیه نهی مطلق الوجود منظوره. اشکال اینه که این تقریبی که شما ذکر کردید که احد القسمین لا یزید، این تقریب مدعای شما را اثبات نمیکنه، بلکه به عکس ممکنه. بله اون حساب نه مرحوم اصفهانی نه این نیست، فرض این که مرحوم اصفهانی میخواد بله مقصود، پس این تقریب مقصود اینه که این تقریب مدعا رو اثبات نمی کنه، از این را نمیتونیم چیز کنیم. تقریب پس این تقریب مدعا را در ناحیه امر، اراده صرف الوجود در ناحیه امر را اثبات میکنه، ولی اراده مطلق الوجود در ناحیه نهی را اثبات نمیکنه، بلکه به قول شما مخالف با او هست، خلاف ما باشیم و این تقریب دیگه در بین نباشه، باید بگیم در نهی هم صرف الوجود. ولی علایالن به درد اثبات مدعا نمیخوره این تقریب. این تقریب به درد اثبات مدعا در نهی که مطلق الوجود هست، این تقریب اونجا جاری نمیشه. این تقریب اول. تقریب دوم که از کلام مرحوم اصفهانی استفاده میشه و در کلمات مرحوم آقای خویی با توضیح ذکر شده در محاضرات و در بله و همینطور در مسوا، عبارت از این هست که منشأ امر به تعبیر مرحوم اصفهانی الباعث علی الامر وجود مصلحت مترتب علی الفعل هست. منشأ امر دائی بر طلب وجودی یعنی امر، اون مصلحتی است که مترتب بر فعله. از اونجایی که به حسب غالب موارد در متعلق امر مصلحت و محبوبیت مترتب میشه بر وجود فرد ما، بر وجود فرد واحد، ملاک و غرض در صرف الوجود طبیعت هست نه در مطلق الوجود. در ناحیه امر منشأ امر که مصلحت باشه در صرف الوجود ثابت هست فی غالب الموارد، ولی در متعلق نهی در موارد نهی که منشأ تعلق نهی و الباعث و علی النهی به تعبیر مرحوم اصفهانی مفسده مترتب علی الفعل هست، به حسب غالب موارد مفسده در کل فرد من افراد طبیعه مترتب میشه. کل فرد من افراد طبیعه مشتمل بر یک مفسده ای هست مستقل نسبت به مفسده در فرد دیگر. اگر مثلا نهی شده از کذب، به خاطر اینه که مفسده ای که در کل فرد مفسده کذب که موجب نهی تعلق نهی شده، این مفسد در تمام افراد که وجود داره، فی کل فرد مستقلن وجود داره. خب وقتی فی کل فرد مستقلن وجود داشت، همونطور که مکلف لازم هست فرد اول از کذب را ترک بکنه، فرد دوم را هم باید ترک بکنه. با توجه به این که ملاک امر و نهی که مصلحت و مفسده باشه در متعلق اوامر و متعلق نواهی مختلف هست، در ناحیه امر که ملاک مصلحت موجود در فعل هست، در نوع موارد، در غالب موارد، در صرف الوجود هست، در نواهی به لحاظ نوع موارد و غالب موارد در مطلق الوجود هست، این غلبه خارجیه در امر و نهی در دو جهت مخالف که یکی صرف الوجوده یکی مطلق الوجود، این غلبه خارجیه باعث می شده است که متفاهم عرفی از خطاب امر وقتی فرموده سله، متفاهم عرفی این باشه که صرف الوجود مطلوبه، یک فرد از او رو که انجام بدی کافیه. این غلبه خارجیه موجب این شده که متفاهم عرفی از خطاب امر تعلق طلب به صرف الوجود طبیعت باشه، در از خطاب نهی تعلق طلب به مطلق الوجود طبیعت باشه. این غلبه خارجیه موجب این می شود که متفاهم عرفی اینجور شکل بگیره در این دوتا. منتها این که این غلبه خارجیه چطور سبب می شود که متفاهم عرفی اینجور شکل بگیره و ظهور برای خطاب درست بشه، این به دو نحو قابل تحلیل و تفسیره. یکی این که به دلالت اطلاقی برگرده، یعنی از باب اطلاق و مقدمات حکمت باشه که این غلبه خارجیه موجب این بشه که مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت این باشه، و چه دیگه اینه که نه، این غلبه خارجیه موجب ظهور میشه از باب ظهور انصرافی. تقریب اول، تفسیر اول که به ظهور اطلاقی باشه در کلام مرحوم آقای خویی در محاضرات اومده که از این غلبه خارجیه به دست می آید که اطلاق کلام اقتضا می کنه مراد اون در مراد در باب اوامر صرف الوجود باشد، در باب نواهی مطلق الوجود. ولو این مطالب را مرحوم آقای خویی در بحث نواهی فرموده، ولی تقریبا اب نداده، هم در نواهی هم در اوامر در دو جهت مخالف جاری میشه. بیانش به اینه که ایشون فرمودن که با توجه به این که ارتکز در اذهان عرف، این امر مرتکز در اذهان عرف، این غلبه خارجیه باعث این میشود که در ذهن عرف مرتکز بشود که مفسده در ناحیه نواهی فی کل فرد من افراد طبیعه وجود داره، در مقابل اوامر که مرتکز در اذهان عرف این هست که مصلحت در صرف الوجود طبیعته. خب وقتی مرتکز در اذهان عرف این شد، عرف اینجور در ذهنش این هست که مصلحت اینه، این ارتکاز عرفی و فهم عرفی باعث این می شود که بیان تعلق حکم به صرف الوجود در اوامر و بیان تعلق حکم به مطلق الوجود در نواهی لفظ زائدی نخواهد. وقتی که مرتکز در اذهان عرف این شد، این سبب این می شود که بیان متعلق بودن صرف الوجود در ناحیه اوامر و مطلق الوجود بودن در ناحیه نواهی لفظ زائدی نخواهد، معونه زائده در مقام اثبات نداشته باشه. خب وقتی معون برخلاف مقابل او در اوامر، اگر بخواهد مراد مطلق الوجود باشد، تمام افراد بخواهد مراد باشد، این احتیاج به لفظ زائدی دارد. برای بیان او لا یکفی لفظ دال بر طبیعت، ولی برای بیان متعلق بودن صرف الوجود یکفی لفظ دال بر طبیعت. در نهی اینه، البته همونطور که عرض کردم ایشون این مطالب را در نهی فرموده، ولی به عینی در امر هم پیاده میشه دیگه. در نهی برای اینکه مولا بفهماند بیان کند که مراد من مطلق الوجود هست، لفظ زائدی غیر از تعلق نهی به طبیعت را احتیاج نداره. ولی اگه بخواد مرادش این باشه که بعضی از افراد طبیعت را ترک بکن، فقط بعضی را ترک بکنی کافی هست، صرف الوجود طبیعت را ترک بکنی کافی هست، بیان او احتیاج به لفظ زائدی غیر از او داره. خب وقتی بیانش در این دو قسمی بود که بیان احدهما یحتاج و الى معونت زائده فی مقام الاثبات، و بیان قسم دیگر لا یحتاج و الى معونت زائده غیر از لفظ دال بر طبیعت، در مواردی که مولا در مقام بیان بود فقط لفظ طبیعت را ذکر کرد، غیر دیگری لفظ دیگری در کنار اون نیاورده، اطلاق در مقام اثبات تعیین میکنه، کشف میکنه که مراد مولا اون حسه ای هست که لا یحتاج و بیان او الى معونت زائده. در عم کدوم بود؟ در عم مراد بودن صرف الوجود، در نهی مراد بودن و متعلق بودن مطلق الوجوده. روی این حساب این که این غلبه خارجیه موجب تحقق ارتکاز در ذهن عرف میشه، و این ارتکاز در ذهن عرف باعث میشود که بیان احد و ما لا یحتاج و الى معونت زائده، و بیان قسم آخر یحتاج و الى معونت زائده. خب اینم یکی از شکلها و نحوهای اطلاقگیری این است که احد القسمین، احد الطرفین بیانش معونه زائده نداشته باشد، قسم آخر معونه زائده داشته باشد. این بر این اساس این ارتکاز، این غلبه خارجیه که موجب ظهور میشه، از راه دلالت اطلاقی موجب ظهور میشود، از راه دلالت اطلاقی. روی حساب فرمایش مرحوم اصفهانی را که فرمودن اطلاق و مقدمات حکمت اختزا می کند که در نهی متعلق مطلق الوجود باشه، به این صورت میشه توجیه کرد که در نهی مفسده فی کل فردن هست، و چون مفسده فی کل فردن هست، این باعث میشه که در ذهن عرف این امر مرتکز در ذهن عرف بشود، و ارتکاز این امر در ذهن عرف سبب می شود که بیان مطلق الوجود در نواهی احتیاج به لفظ زائد نداشته باشه. اگه مطلق الوجود احتیاج به لفظ زائد نداشته باشه، مقدمات حکمت اقتضا می کند که مراد از این طبیعتی که متعلق نهی هست همون طبیعت ساریه هست، طبیعت به نحو وجود استقراقی هست. این تقریب دلالت اطلاق، یعنی تقریب این که این غلبه خارجیه و ارتکاز عرفی موجب شکل گرفتن دلالت اطلاقی می شود، و مقدمات حکمت تأثیر دارد در اثبات مراد بودن مطلق الوجود در ناحیه نواهی. ولی ممکنه از این نکته ثبوتی، یعنی از این غلبه خارجیه که سبب این غلبه خارجیه که در ذهن عرف هم نقش بسته است، مرتکز در ذهن عرف هست، از این نکته ثبوتی استفاده بشه برای دلالت خطاب به ظهور انصرافی، که این دیگه غیر از فرمایش مرحوم اصفهانی میشه. چون مرحوم اصفهانی فرموده بود که از راه اطلاق و مقدمات حکمت تقریب ظهور انصرافی اینه که در اینجا در باب نواهی ولو لفظی را که استعمال شده است، موضوع لفظ همون طبیعت مهمله هست، موضوع لفظ طبیعت مهمله هست. در امر هم که صله بیان شده، لفظ صلات مدلول وضعی این طبیعت مهمله هست، استعمال در این مدلول وضعی این همین طبیعت مهمله هست. ولی از اون جایی که در ناحیه امر تعلق طلب به طبیعت برای ایجاد طبیعت در خارج هست و ایجاد طبیعت هم به خاطر مصلحتی است که در فعل وجود دارد که با امتثال الامر اون مصلحت تحصیل میشه. چون اینجوری هست در ناحیه نواهی به عکس این هست، تعلق طلب برای ترک طبیعت، انعدام طبیعت هست به خاطر وجود مفسده‌ای که در او هست. چون نکته تعلق اینه، مناسبت بین حکم و موضوع اقتضا میکنه که مراد از طبیعتی که در ناحیه امر اراده شده است از سله، مراد از طبیعت به نحو صرف الوجود باشد. در ناحیه نهی مراد از طبیعت در لا تکذب لا تشرب الخمر، مراد مطلق الوجود باشد. مناسبت بین حکم و موضوع با توجه به این که باعث علل امر مصلحت هست، وجود المصلحه فی الفعل، باعث علل نهی وجود المفسده در فعل هست، ترتب المفسده علل فعل هست. نکتهش اینه مناسبت بین حکم و موضوع، و اینم بهش اضافه بکنیم که در عوامل مصلحت در صرف الوجود هست در بلاد نوع موارد الا ما شذ و ندر، در نواهی در مطلق الوجود هست. مناسبت بین حکم و موضوع اقتضا میکنه که مراد از طبیعت که در ناحیه نهی استعمال شده، مراد از این طبیعت به نحو مطلق الوجود باشد، یعنی منصرف از این به دلالت انصرافی صرف طبیعت مطلق الوجود در نهی، طبیعت صرف الوجود در ناحیه امر هست. خب پس اینجا این نکته ثبوتی که در کلام مرحوم اصفهانی به او اشاره شده که ملاک امر با ملاک نهی با هم دیگه فرق دارد، این نکته ثبوتی میتوان از این استفاده کرد هم برای تقریب دلالت اطلاقی و اقتضای مقدمات حکمت لتعیین مراد، هم میتوان از این استفاده کرد برای ظهور انصرافی لفظ در صرف الوجود، طبیعت به نحو صرف الوجود در ناحیه عوامل، در به نحو مطلق الوجود در ناحیه نواهی. مناسبت و موضوع از قلب با توجه به این نکته قلبه خارجی هست، نه قلبه خارجی نه گفتم دیگه، اطلاق با اون تقریبی که از اطلاق ذکر شده در کلام مرحوم آقای خویی، همون تقریبه. در حقیقت تقریب به لحاظ مقام اثبات هست، نه به لحاظ مقام ثبوت. تقریب به لحاظ مقام اطلاق قبلا بحث شده بود که مرحوم آقای تبریزی فرمودن ما در بعضی از موارد به ملاحظه فارغ ثبوتی میتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم، در بعضی از موارد به ملاحظه خصوصیات در مقام اثبات و کیفیت البیان میتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم. این تمسک به اطلاقی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده، تمسک به اطلاق به ملاحظه کیفیت البیانه، که تمسک به اطلاق از این تعبیر میشه به تمسک به اطلاق در مقام اثبات، که در مقام این تقریب از تمسک به اطلاق میآید حتی در جایی که بین القسمین فارغ ثبوتی وجود نداشته باشه، هر دو علی حد سوا باشن، ولو به لحاظ مقام ثبوت فارق بین اینها نباشه، هر دو قسم مقید در کنار هم در عرض هم دیگر باشند، ولی به ملاحظه کیفیت بیان فی مقام الاثبات تمسک به اطلاق جا داره، که قبلا در بحث مباحث قبلی هم به او اشاره شده. خب حالا با توجه به این توضیحاتی که در ذیل کلام مرحوم اصفهانی بیان شده، که ما می توانیم از اطلاق در مقام اثبات، یعنی به اطلاق کلام به ملاحظه کیفیت البیان، کیفیت الغاء، کیفیت تفهیم مطلب از ناحیه مولا در مقام اثبات مختلف هست، از این جهت هم ما می توانیم تمسک به اطلاق بکنیم، با توضیحی که در کلام مرحوم آقای خویی در بحث نواهی هست و تطبیق هم شده بر اینجا. با توجه به این نکته معلوم میشه که بله، باقت نظر از این فارغ ثبوتی که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده بود که غلبه خارجیه در ناحیه در اوامر به این هست که مصلحت فی صرف الوجود هست، در ناحیه نواهی مفسده در مطلق الوجود هست، با قطع نظر از این هم یک تقریب برای تمسک به اطلاق وجود داره، با قطع نظر از این فارغ ثبوتی. و اون عبارت از اینه که گفته بشه به این که ما کاری به فرق بین این اراده، این شق صرف الوجود طبیعت و مطلق الوجود طبیعت به حسب مقام ثبوت نداریم. در ناحیه امر دو تا احتمال هست، یکی این که مراد صرف الوجود طبیعت باشد، در ناحیه نه این یک احتمال اینه، احتمال دیگه این که مطلق الوجود باشد، در ناحیه نه هم دو تا احتماله، یکی این که مراد مطلق الوجود باشه، یکی این که مراد صرف الوجود طبیعت متعلق حکم باشه. با قطع نظر از فارق ثبوتی بین این دو، که یا یکی از اینها یزید و علا، یکی از اینها مطلق حساب میشه و دیگری مقید، یا هر دو مثل همدیگه هستن، هر دو مقید هستن، با قطع نظر از فارق ثبوتی بین بین مراد بودن صرف الوجود و مراد بودن مطلق الوجود در اوامر و همینطور در نواهی، به ملاحظه مقام اثبات و کیفیت بیان کیفیت بیان مولا مراداتش را در مقام اثبات، تفهیم مرادات در مقام اثبات که ما نگاه بکنیم، در ناحیه اوامر می‌بینیم که بیان این که صرف الوجود مراد من مولا هست، بیان او معونه زایده ندارد. در ناحیه اوامر بیان این که مراد من از سله و امثال این صرف الوجود طبیعت هست، ایجاد صرف الوجود طبیعت هست، معونه زائده نداره، همین لفظ مناسب برای اونه. ولی در شق مقابل اگر مولا مقدار همه افراد طبیعت را بخواهد که مکلف اون را انجام بده، بیان او ولو به حسب عادت مولا احتیاج به لفظ زائد داره. رویه مولا در اوامر عرفیه که اینطور دیگه، در اوامر عرفیه برای اینکه بیان بکنن که مراد ما صرف الوجود هست، یک فرد را بیاری کافیه، احتیاج لفظ زائدی غیر از لفظ طبیعت را نمی آورن. با توجه به اینکه بیان احد القسمین فی مقام الاثبات و از جهت کیفیت البیان لا یحتاج الا به لفظ دال بر طبیعت، به تعلق طلب به طبیعت، همین به همین اکتفا می کنند برای بیان. ولی برای بیان شرط دیگر غیر از لفظ دال بر طبیعت یه غیر دیگه یا میارن. خب اگه مولا در مقام بیان بود لفظی بله غیر از لفظ دال بر طبیعت را ذکر نکرد، فقط گفت سله، امر را متعلق کرده است به طبیعت، غیری نیاورد، اطلاق در مقام اثبات کاشف از این هست که مراد مولا در این خطاب از طبیعت متعلق طلب، طبیعت به نحو صرف الوجود، چون شق آخر احتیاج به بیان داره. این تقریب برای دیگه احتیاج به ملاحظه فارغ ثبوتی نداره، ولو از فارغ ثبوتی هم قطع نظر بکنیم، غمزه عین بکنیم، به ملاحظه کیفیت بیان در مقام اثبات رویه موالی عرفیه، رویه این بر این مستقر شده است که بخواهن این شق را بیان بکنن لفظ زائد نمیارن، ولی شق آخر را بخوان بیان بکنن لفظ زائد میآورن. خب در اوامر به این شکل هست، پس از اطلاق در مقام اثبات ما کشف میکنیم که مراد مولا همون مطلوبیت صرف الوجود هست.
بیان اول مرحوم اصفهانی شد دیگه، درسته در قسمت اوامر که فرمود ناقص و در نواحی ایشون توضیح داده برای هر دو قسمت.
نه اونجا تعبیر اون
اراده صرف الوجود، اراده نفس و طبیعت هست عرفا،
نه اراده نه، ایشون میگفت لا یزیدو کنه، این فارغ ثبوتی رو میخواد بگه از نظر ثبوتی ولو نه از نظر ثبوتی یعنی و از نظر ثبوتی ولو به دقت عقلیه، هر دو مقیدن، از نظر ثبوتی ولو به دقت عقلیه هر دو مقیدن، یکی طبیعت مقیده نیست، ولی از نظر عرفی به لحاظ ثبوتی یکی از اینها مطلق حساب میشه، دیگری مقید. اون در اون بیان مرحوم اصفهانی به لحاظ فارغ ثبوتی بود، منتها فارغ ثبوتی را لا به دقت العقلیه، فارغ ثبوتی به تشخیص عرف، به نظر عرف، ولی این استفاده از اطلاق در کیفیت البیان معناش اینه که ما کاری به فارغ ثبوتی بین اینها نداریم که از نظر ثبوتی بین دو شق دو قسم چه اختلافی هست، آیا احد القسمین امتیاز دارد بر دیگری ثبوتن یا امتیاز ندارد، کاری به این نداریم. هرچه باشه ولو از نظر ثبوتی دو قسم در عرض هم دیگه هم باشن، هر دو تا مقید حساب بشوند در عرض هم دیگر، ولی از اونجایی که رویه مولا در مقام اثبات مستقر شده است بر این که یکی رو بخواد تفهیم بکنه لفظ زائد می آورد، دیگری میخواد تفهیم بکنه لفظ زائد نمیاره، به همون لفظ دال بر طبیعت اکتفا میکنه، همین کافی هست برای اینکه اطلاق اثباتی شکل بگیره و با تمسک به اطلاق ما بتوانیم اثبات بکنیم احد طرفین را، یعنی در ناحیه امر اثبات بکنیم که مراد صرف الوجود هست، در ناحیه نهی مراد مطلق الوجود. خب این تقریب تمسک به اطلاق به لحاظ مقام اثبات در نهی همین دیگه، در ناحیه نواحی هم، در نایه نواهی مولا برای اینکه بگوید که تمام افراد این را ترک بکن، دیگه لفظ زائد نمی آورد. اونجایی که بخواهد بفهماند که فقط بعضی را ترک بکنی کافیه، لازم نیست همه را ترک بکنی، اونجا معونه زایده لفظ می آورد، معونه زایده احتیاج دارد. بیان مطلق الوجود در ناحیه نواهی معونه زایده ندارد. مولا بخواهد بگه که تمام افراد کذب را ترک بکن، همین مقدار که نهیش را متعلق بکنه به کذب، همین کافی هست برای بیان منهیان عن بودن مطلق الوجود. و این که بگوید که این که بخواهد مرادش، اگه مرادش این باشد که بعضی از افراد را ترک بکن نه همه را، اون باید قعین باید لفظ زائد بیاره، بگه لااقل حالا که دروغ همه افراد دروغ را انجام نده، یه فرصتی هم برای سر بذار مثلا، اون لفظ زائد میخواهد. ولی بیان مراد بودن مطلق الوجود در نواهی لفظ زائد نمیاره. رویه عرفیه بر اینه دیگه، رویه مولا وقتی بر این مستقر شده، اگر مولا در مقام بیان بود غیری ذکر نکرد زائد بر طبیعت، اطلاق اثباتی اقتضا میکنه که مراد این باشه. خب اینم تقریب دیگهی برای تمسک به اطلاق با قطع نظر فارغ ثبوتی. مرحوم آقای خویی در بله اینو به عنوان تقریب مطلق که در همه موارد بیاد با قطع نظر فارغ ثبوتی، در کلمات مرحوم آقای خویی نیست، ولی در کلام مرحوم آقای خویی یک تقریب دیگهی برای تمسک به اطلاق غیر از این تقریب هایی که تا حالا مطرح شده، تقریب دیگهی برای تمسک به اطلاق لإثبات مراد بودن صرف الوجود در اوامر و مطلق الوجود در نواهی ذکر شده که با تقریب های قبلی فرق داره. فرقش با تقریب های قبلی هم در اینه که در این تقریب مرحوم های خویی فرمودن که مقدمات حکمت به ضمیمه یک مقدمه عقلی برای ما اثبات می کند که مراد در اوامر صرف الوجود هست، در نواهی مطلق الوجوده. ولی در اون تقریب های قبلی استفاده از مقدمه عقلیه نبود، واقعا احتیاج به ضمیمه نبود. این تقریب مرحوم آقای خویی خصوصیتش اینه که فرموده با ضمیمه کردن با استفاده از یک مقدمه عقلیه به مقدمات حکمت، ما می توانیم اثبات بکنیم که مراد در اوامر مراد مولا در متعلق اوامر صرف الوجود طبیعت هست، در ناحیه نواهی مطلق الوجوده. چطور؟ فرمودن توضیحش اینه که فرمودن بله لفظ وضع شده است برای طبیعت مهمله، ولی طبیعت مهمله که ما میدانیم نه در ناحیه اوامر نه در ناحیه نواهی اون که متعلق طلب نیست، یا باید به نحو صرف الوجود باشه یا به نحو مطلق الوجود. ولی در باب اوامر از یک مقدمه عقلیه استفاده می کنیم، چون محتملات در بین سه تا احتمال هست. یک احتمال را با مقدمه عقلیه کنار می زنیم، دو مقدمه دیگه می مونه در ببخشید دو تا احتمال دیگر، یک احتمال را با مقدمه عقلیه کنار میزنیم، دو احتمال دیگه باقی میمونه، مقدمات حکمت میاد در میان این دو تا احتمال صرف الوجود را در ناحیه اوامر تعیین میکنه و مطلق الوجود را در ناحیه نواهی تعیین میکنه. هم در اوامر هم در نواهی در بد و عام سه تا احتمال هست، ولی یکی از احتمالا با مقدمه عقلیه کنار گذاشته میشه. در دوران بین دو احتمال مقدمات حکمت به ما میفهماند، کشف میکنه برای ما که مراد مولا در متعلق ام صرف الوجود، در متعلق نهی مطلق الوجود. صلی الله علی محمد.